سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. العاقبة للمتقین. عذر میخوام، ما جایی هستیم امکانات نیست، این مقداری تنظیم کردن تصویر و اینها مشکل پیدا کرد. ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو محضر همه شما سروران گرامی تسلیت عرض میکنم. ما دیروز حکمت 162 رو که طبق ترتیب باید توضیح میدادیم وارد نشدیم، به دلیلی موضوع دیگری رو داشتیم توضیح میدادیم، کامل هم عرضه کردیم. من تا نمیدونم چطور شد که دقیقا در ثانیه های آخر پیامی روی صفحه ایتا آمد و محتوایی که ما تقدیم کردیم ضبط شد اما نگهداری و بایگانی نشد. به حال الخیر فی ما وقع، امیدوارم که همین گونه بوده باشه. شاید هم ما نکته‌ای داشتیم میگفتیم که صلاح نبوده، خداوند متعال نخواست که این ثبت بشه و ضبط بشه و بمونه. ما به حکمت 162 نهج البلاغه رسیدیم. حکمت 162 درباره رازنگهداری است و عدم افشای اسرار شخصی. اگه یادتون باشه در اوائل حکمت ها حضرت فرمود صدر العاقل صندوق سره، سینه انسان عاقل گاف صندوق نگهداری از اسرارشه. در حکمت 162 حضرت بفرماد من کتم سره کانت الخیرتو بیده. چند تا واژه است که خیلی هم ناآشنا نیست و فقط یه اشاره میکنم. یکی کتم است، فعل از مصدر کتمان. کتمان یعنی پوشاندن چیزی که هست. سر هم یعنی چیزی که برای بقیه آشکار نیست، برای خود من روشنه. بالاخره مثلا فرض کنید من خودم رفتم مثلا یه جایی یه توفیقی برام پیش آمده، خودم که میدونم اون توفیق رو، اما برای دیگران این روشن و آشکار و مشهود نیست. تا وقتی من ابرازش نکنم میشه سر، سری که من دارم دیگران نمیخوام بدونن. پس سر یعنی پنهان. خیارم یعنی اختیار. اختیار از همون نوعی که همه ما باش آشنا هستیم، یعنی این که تصمیمش دست منه. حالا حضرت بفرماد من کسی که کتمه بپوشاند سر رهو، سر پنهان خودش را، کانت الخیرتو بیده، اختیار اون نکته دست خودشه. انسان تا وقتی سر خودش رو میپوشاند اختیار آن مسئله در اختیار خودشه. خب اولین چیزی که میتونه این سر رو افشا کنه چیه؟ رنگ چهره و لغزش های زبانه. انسان اگر قوی نباشه یه مقداری باهاش صحبت کنن یه دفعه مثلا رنگش میپره، یه تغییر رنگ چهره میده و افراد میفهمن این یه چیزی رو داره پنهان میکنه. حالا چه خوب چه بد، ما اصلا وارد اون نمیشیم. یا وقتی که ازش یه چیزایی رو میپرسن این زبونش یه جوری بالاخره به پتوپت و منومن میفته یا حواسش نیست یه تیکش رو میگه، خب دیگران میفهمن آها این واسه مخفی کنه. مثلا فرض کنید با یک دوستی قرار داشته، رفته کارش انجام داده اومده، الان خانواده میگن که خب کجا بودی؟ این نمیخواد بگه، شروع میکنه میگه که دوستان از جایی آمده بودن، ما سری موضوعی میخواستیم با هم قرار بسیم صحبت کنیم، اینجوری شد. وسطاش حواسش چیست میگه آقای حسینی، اون طرف مقابل حداقل میفهمه اون آقای حسینی بوده ولی نمیخواسته به ما بگه. این کجای نهج البلاغه بود؟ بازم اوائل نهج البلاغه فرمود لا، حالا فارسی شرح کنم، حضرت علی علیه السلام فرمود کسی چیزی رو در درونش پنهان نمی کنه مگر اینکه یا در لغزش های زبانش یا در حالات چهرش افشا میشه. این مال کیه؟ مال کسیست که دقت نداره، قوی نیست. و الا عاقل قوی اسرار داره ولی جوری رفتار نمیکنه که کسی بفهمه این اسراری داره، احساس میکنن نه همینی که هست. عزیزان یه نکته یا دو نکته رو باید خدمت شما پیرامون این حکمت عرض کنم. اولا سر داشتن نشانه عاقل بودن. مؤمن باید اسرار داشته باشه. دو، سر داشتن به معنای منافق بودن، دروغ بودن نیست. مثلا اگر شما خدا به توفیق داده یکی دو تا ده تا صد تا خانواده محروم رو ماهیانه بالاخره یک کمکی بهشون میکنی، آیا لازمه همسرت بدونه؟ بله، اگه خانوم باشی و از اموال خودت یا شوهرت داری انجام میدی باید همسرت بدونه. اما اگه آقا هستی حتما باید خانومت بدونه، در صورتی که از نفقه واجب و زندگی زن و بچت نمیزنی چرا باید خانوادت بدونن که تو این کار میکنی؟ این کار خیلی خوبه دیگه، درسته؟ یا نه مثلا اگر نماز شب توفیق داری میخونی، اگر مثلا مداومت بر فلان ذکر به دستوری استاد معتبر، نه هر ننه قمری که میاد ذکر میگه، داری، چرا باید دیگران بدونن؟ اگر توفیق داشتی مثلا کار بزرگی رو انجام دادی که آشکار نیست برای کسی، خب چرا باید دیگران انتظار داشته باشن تو همه این خوبیاتو بیای فاش کنی؟ نه، اصلا یه نکته بالاتر بگم، عاشق و معشوق باید سر داشته باشن. زن و شوهر اگر واقعا زن و شوهر باشن و فیلم بازی نکنن، ظاهر سازی نکنن، از این ور نگن آی من برای تو میمیرم، تو اگه نبودی من بیچاره میشدم، از اون بر به هر رب و ربی به هم شک کنن و هم بیار آزار بدن، اگه زن و شوهر واقعا عاشق باشن که نشونه هاش هست تو همین نهج البلاغه هم هست، اینا باید نسبت به دیگران راز داشته باشن. یعنی یه چیزایی بین زن و شوهر هست، نه من روابط زن و شوی جنسی رو بگم، اون که دیگه خب معلوم هر باشعوری پنهان میکنه، نه مسائل خیلی خوب از ابراز عاطفه‌شون، از کار خیرشون، از عبادات دو نفریشون، از قرارهای معنویشون، همین زن و شوهر باید یه سری اسرار داشته باشن که هیچ کس حتی بچه هاشون خبر نشن. بله، یه سری چیزا هست که به نظر من هر آدم با شعور باید رعایت کنه، اتاق خوابشون، نحوه با هم بودن در خلوت، اینا رو که هیچ کس نمید بدونه. من که اصلا از مردانی هستم که در عین اینکه این همه خوش ارتباطم و این همه صمیمی هم، میگم محیط خانه فرد باید محیط حریم خصوصیش باشه. آقا با رفیقت، شاگردت، دوستت قرار میذاری، چرا تو خونه قرار میذاری؟ خونه محل قرار نیست. بری تو مسجدی، دفتر کاری، حسینیه‌ای، پارکی، جایی قرار بذاری. اصلا اینکه بیاد ببینه خونه تو چه جوریه و اشیاش کجا چیده شده و اینا خوب نیست. باید یه چیزایی راز داشته باشیم. استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، رفت و آمدات و مراودات تو به هر کسی لازم نیست افشا کنی. دار و ندار تو نباید هر کسی بدونن. افکار و اعتقادات هم لازم نیست به همه بگی. صاحب سر بودن عشق بین زن و شوهر رو زیاد میکن. خیلی. اگر من رفیق صمیمی داشته باشم، یکی از لذت‌های رفیق صمیمی من اینه که بدونی یه چیزای بین من اون هست که به هیچ کس نمیگه. خود این یعنی منو خصوصی قبول داری، بیشتر از دیگران دوست داری. من اصلا برای تو یه چیز دیگه هم، ولی یه قرار باشه مثلا آقایی هر خوبی بین خودش و خانمش میشد بره سری به مامانش، به رفیقش، به شاگردش بگه این آدم عاقل نیست، پس عاشقم نیست. این آدم خیلی سطحیه، خیلی هیجانی بی خوده. پس فرمود هر کس سر خودش رو نگه داره، اختیار اون سر تا وقتی که به زبون نیورده یا افشا نکرده در اختیار خودشه. ولی اگر از دستت رفت چی؟ جای دیگه حضرت بفرماید الکلامو فی وفاقک حتی تتکلم به، رازت در اختیار خودته تا اونجایی که به زبون بیاری. دیگه به زبون آوردی نمیتونی دیگرش داری. اون به این میگه، میگه به ایشکی نگو، اون یکی هم به اون یکی میگه، میگه ببین به ایشکی نگی، اون یکی هم میگه، یه دفعه میگه تو فضای مجازی پیچید، تو که به رفیقت گفته بودی نگه، چرا گفتی؟ اگه قراره به کسی نگه خب به خودش هم نمیگفتی. سخن تا وقتی که در اختیار توست میمونه، به محض اینکه به زبون آوردی دیگه نمیتونی انتظار داشته باشی که فاش نشه. بذار مراقب حرفایی که دوست نداریم دیگران خبر بشن باشیم. در حکمت 163 امیر المؤمنین علیه السلام می فرمایند الفقر الموت الاکبر، مرد از بخوام فقر مرگ بزرگتر است یا بزرگترین نوع فقر است. خیلی مهمه این حکمت که آخه از امیرالمومنین بعیده. چرا؟ آخه مگه فقر بده؟ مگه فقر دست خود ماست؟ از این حرفا میاد به ذهن. حضرت علی علیه السلام فرمود بزرگترین نوع مرگ فقر است. چرا؟ دلیلش رو انشاءالله در آینده در حکمت 319 مفصل تر بخونیم. من اجمالا حکمت 319 رو یادآوری میکنم. امام علی علیه السلام به یکی از فرزندانشون جناب محمد حنفیه در حکمت 319 هم میفرمایند یا بنیه انی اخاف علیک الفقر. من علی که کوه توکل و اعتماد به خدا هستم، بر تو که فرزند همین علی هستی، برای فقر نگرانم. آقا چرا؟ مگه فقر حالا چی کار با ما میکنه؟ میفرماید فاستعذ بالله، برو به خدا پناه ببر از شر فقر. چرا؟ فاستعذ بالله من فان الفقر، زیرا فقر سه تا بلا سر انسانی میاره که ایمانش محکم نباشه. یک، منقصتون لدین، دین انسان رو ناقص میکنه و دین ناقص انسان رو به بلاهای مختلف، گناهان مختلف، جدایی و تواضع جلو اغنیا و ذلت پذیرفتن و حرص و طمع و آز میکشونه. اولین آفت فقر برای انسانهای متوسط به پایین منقصتون لدین، دینشون ناقص و معیوب میشه. دیگه چی؟ مدهشتون للعقل، عقل انسان رو حیران و سرگردان میکنه و انسانی که عقلش درست کار نکنه به هر خطایی ممکنه بیفته و به هر مهلکهی تن بده. دیگه چه مشکلی داره فقر؟ داعیتون للمقت، انسان اگر فقیر بشه و ایمانش هم به حد کافی تثبیت نشده باشه، نسبت به اغنیا کینه پیدا میکنه، نسبت به کسی که با زحمت با تلاش رزق حلال واسع خدا بهش داده کینه پیدا میکنه، نسبت به مسئولین خدوم نظامش کینه پیدا میکنه. بسیاری از اتفاقاتی که در جوامع مختلف حتی در حد یک انقلاب و رفرم به قول جامعه شناسا اتفاق افتاده به خاطر فقر طبقه فقیر بوده، یه دفعه طغیان کردن و ریختن به هم. توجه این؟ بنابراین اگر امیرالمومنین علیه السلام در اون عبارت بفرمایند که الفقر موت الاکبر، الفقر الموت الاکبر، فقر بزرگترین نوع مرگ است، چون دین آدم که از بین رفت دیگه چه فایده داره زنده باشه؟ عقل انسان که مدهوش و متحیر شد دیگه چجوری حیات انسانی و اخلاقی داشته باشه؟ وقتی کینه وجود انسان رو نسبت به دیگران گرفت، چجوری ازش انتظار رفتار انسانی داری؟ دو تا کار باید کرد. یا باید فقیر خودش را از نظر ایمان به بالاترین مرحله ممکن رسونده باشه، اون موقع این همه انسان مؤمن داریم فقیرن، نه دینشون آسیب دیده، نه عقلشون آسیب دیده، نه نسبت به دیگران کینه داره. یا باید ایمانمون رو ببریم بالا که در شرایط نداری هم همون گونه انسان با وقار، با جمال، با شخصیت بمون، یا باید تلاش بکنیم از فقر نجات پیدا کنیم، از فقر، اونم از راه درستش، که راه درستش هم انشاءالله اگر یه وقتی فرصت بشه به بهانه حکمتی از حکمت‌های نهج البلاغه اونم بحث میکنیم. پس ما امروز دو حکمت خوندیم. یه حکمت این بود که آقا راز تو تا خودت افشا نکردی اختیارش دست خودت، اگر خودت افشا کردی و بعدن شنیدی به هر کس و ناکسی رسیده، حق نداری کسی جز خودتو سرزنش و ملامت کن. حکمت 163 به ما گفتش که مراقب فقر باش که فقر همان مرگ بزرگتر است. یعنی چی؟ عرض کردیم، یعنی یا ایمانتو ببر بالا که اگر خدا خواست با فقر تو رو امتحان کنه متزلزل نشی، یا برو تلاش منطقی مشروع کن از فقر خودتو نجات بده و الا در معرض سقوطی. انشاءالله این روزها و شبها هر جا متوسل میشید به صدیقه طاهره سلام الله علیها، حتما برای فرج امام عصر واقعا دعا کنید، نه سوری، برای مقاومت و پیروزی مردم غزه دعا کنید که دوران بسیار با شکوهی در انتظار ما و ایشونه، و برای همدیگه هم دعا کنیم که خدا به ما توفیق اصلاح نفس قبل از این که دیگه پیری بر ما سیطره پیدا کنه، کم کم وقت مرگ برسه رو عنایت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.